بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. ایام آخر ماه صفر هست، ایام رحلت وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام، سبت اکبرشون امام مجتبی علیه السلام شهادتشون هست و همچنین روز آخر سفر شهادت امام رضا علیه السلام. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه ما رو از دعاهای این بزرگواران در جلسه‌مون محروم نکنه و انشالله هممون رو مشمول عدیه زاکیهشون قرار بده به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. همونجور که در یک خونه، در یک خانواده کوچک، سرپرست اون خانواده محور دیانت و عبودیت در اون خانواده هست، پدر خانواده به عنوان ولی و سرپرست که مدیریت اون خانواده رو به عهده داره، مسئول تدین خانوار هستش. این چنین نیست که پدر بتونه خودش یه گوشه‌ای بره و سرش رو پایین بندازه و مشغول ذکر و عبادات و به هر حال اعمال خودش باشه و غافل باشه از خانواده خودش که چه به سر اونها میاد و از جهت معنوی اونا در حال رشد هستن یا نه. مسئولیت عبودیت تو خانه به عهده اوست. لذا قرآن رو ببینید، خدا متعال تعبیرش این هست: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون هم اهلتون از آتش جهنم نجات بدید. یعنی مسئولیت دینداری، علاوه بر این که تک تک افراد خودشون مسئولن، اما پدر به عنوان محور تو خانواده، سرپرست اون خانه و ولی اون خانوار، خودش یه مسئولیت مضاعفی به دوش داره. پدرم نه این که به عنوان با حرف زدن و فقط نصیحت‌های زبانی، تو خانواده‌ای که همه از زیر و بم کار همدیگه خبر دارن، خیلی حرف کارگر نیست. اونجا چیز دیگری هست. اونجا به جای اینکه بشنون از خوبی، باید خوبی رو ببینن. به جای اینکه آب زلال رو آدم برای تشنه تعریف بکنه و موقع نوشوندن بهش آب شور بده، باید واقعا آب زلال بچشونه. این مهم هستش. بله، وقت اگر این چنین بود، شخص با صداقت خودش، با وفای به عهد خودش، با مهربانی و گذشت خودش، با تدین خودش و محکم بودن خودش رو دین، اگه این کارا رو کرد، وقت حرف زدن هم اثر داره، وقت نصیحت کردن هم مؤثر. مرحوم علامه مجلسی نقل میکنن ایشون هفته یه جلسه برای خانواده‌اش، خب آدم اهل عملی بود، آدمی بود که ریز مستحبات رو حتی رعایت میکرد، وقت در این حال که اهل عمل بود، شبای جمعه یه جلسه برای خانواده خودش احکام میگفت، یه چند تا مسئله میگفت، یک دو تا حدیث میگفت و رو مقتل یه ذکر مصیبتی هم میکرد برای خانواده‌اش. وقت اون حرف زدن هم خیلی مؤثر هستش. پدری که خودش اول وقت اهمیت بده، محکم باشه تو دینداری خودش، وایس نمازشو بخونه، کارهای دیگر رو تعطیل بکنه، بچه‌ها اینو ببینن، خانواده این رو ببینن، حتی اگر قدرت داشت و تونست به اندازه ظرفیت خودش مستحباتی رو هم به جا بیاره، وقت بچه‌هاش اهل نماز میشن. یعنی یه کسی رفته بود مهمانی خونه یه نفری، دید اون صابخونه داره نماز میخونه، تو نماز وسط نمازش اون صابخونه بلند گفت الله اکبر، الله اکبر، یه دو سه تا الله اکبر بلند گفت. این مهمون به بچه صابخونه گفت بودو برو این تلویزیون رو کم کن، بابا صدا میزنه، گفت نه، میگه بزن کانال 3 فیلم سینماییه، بزن کانال 3 فیلم سینمایی، این رمزه. خب وقتی آدم اهمیت خودش نده اون چنان به نماز، طبیعیه که بچهش ایچ بسا یه درجه پایین تر باشه. به هر حال محور تدین در خانه، سرپرست و مدیر خانواده و ولی اون خانواره. همینطور که توی خونه کوچیک این چنینه، سرپرست دیانت و عبودیت در کل خانواده بشریت از اول تاریخ تا آخر تاریخ وجود مقدس پیغمبر اکرم. محور دیانت و بندگی تو کل تاریخ و جغرافیای عالم وجود این بزرگوار هستش، کسی که خودش عبد مطلق خدا هست و آمده برای اینکه عبودیت رو تو عالم گسترش بده و توسعه بده. تمام بار بندگی رو، حتی بار دیگران رو، او باید بکشه. کار ببینید چقدر سنگینه. شماها که پدر هستید میدونید توی خونه چقدر داره مسئولیت حس میکنه. چقدر اگه یه بچهش مثلا کاهل باشه تو دیانتش آدم قصه میخوره، اون پدر درسوز اینجوریه دیگه. بار رو پیغمبر اکرم داره میکشه. او در رأس هرم بندگی قرار گرفته. تمام انبیا و اولیا زیر مجموعه او و در امت او هستن. مرحوم فیض کاشانی در اوائل تفسیر صافی نقل کرده که پیغمبر اکرم، روایت نقل کرد از امام صادق علیه السلام، در عالم ارواح نبی بر انبیا بوده. پیغمبر نبی بر همه انبیا بوده، یعنی همه انبیا تحت لواء پیغمبر و زیر ولایت او هستن. او ابه، او سمت ابوت داره، سرپرستی داره. یه روایت خیلی زیبایی هست مرحوم صدوق تو علل و شرایع نقل کرده، خیلی قشنگ این روایت داره. یه کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از کنیهای پیغمبر ابوالقاسمه. برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا ابتدا به فراخور ظرفیت این طرف یه جوابی داد، فرمود چون پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف گفت به امام رضا، گفت اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا فرمود که مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار دیگه، مگه قاسم نیست؟ گفت چرا؟ گفت خب پیغمبر ابوالقاسمه، یعنی امیرالمومنین و تمام اولیاء خدا و فرماندهان جبهه توحید زیر نظر پیغمبرن. ابشون پیغمبره، علی قاسم، پیغمبر ابوالقاسم، همه تحت سرپرستی او و عبوت او هستش که کار میکنن تو این عالم. در رأس هرم او قرار گرفته. ولذا مثل یه پدر دلسوز وقتی میبینی یه کسی تو دوران خودش که در قید حیات ظاهری بود پیغمبر اکرم، وقتی میدید یه نفر اونچنان که باید و شاید دعوتش رو اجابت نمیکنه، مرحوم تبرسی تو تفسیر مجموع البیان نقل کرده، ببینید دلسوزی عجیب و غریب پیغمبر رو داره، که وقتی میدید که یه نفر یه مقداری شل نسبت به دعوت پیغمبر اجابت میکنه و جواب میده، تو مسیر هدایت خوب قرار نگرفته، نمیدونم چجوری تعبیر بکنم، جسارت به پیغمبر نشه، گویی عیب رو در خودش میدید. این پیغمبر با صفا، گویی عیب رو در خود که من باید بر صفای خودم بیفزایم تا این حرف تأثیر بیشتری بکنه. لذا بر عبادتهای خودش میافزود، طوری که شب چند ساعت روی پا می ایستاد، خواب نداشت. بعد از مدتی انقدر در اثر کثرت ایستادن بر پاها، پاهاش ورم کرده بود و در اثر کثرت شب زنده‌داری چهرهش زرد شده بود. آیه نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یکی از القاب پیغمبر طه، طه پیغمبر ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم اینقدر خودتو به مشقت بندازی، چه خبرته؟ چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی؟ خدا داره تسلیش میده که اینقدر خودتو به مشقت ننداز. او چون پدر دلش میسوزه، رابطه ای هم که با بندگان خدا برقرار کرده همون رابطه است، بر همین اساس ابوته، بر همین اساسه. رابطه، رابطه جبر و زور و قلدری و تحمیل نیست. رابطه مثل رابطه‌ای که سلاطین و ملوک دارن با مردم نیست. یه نقل خیلی قشنگی هستش داره که ابن مسعود که یکی از صحابی پیغمبر بود، میگه من ایستاده بودم دیدم یه عربی آمد با پیغمبر می‌خواست حرف بزنه، ابهت پیغمبر گرفت او رو، لکدت زبان پیدا کرد، وقتی می‌خواست حرف بزنه بریده بریده حرف می‌زد. فوری پیغمبر بغلش کرد، فوری بغلش کرد، فبود حون علیک فلستو به ملک، راحت باش برادرم، من پادشاه نیستم که، من یه بنده هستم، بنده ای هستم که مادرش غذای درست میکرد، غذای ساده شب میخورد، همون غذای مونده رو شب میخورد، یه بنده ای هستم، راحت باش. اون مدیری که، اون مسئولی که، اون کارمندی که دوست داره اون کسانی که بهش رجوع میکنن لکنت بگیرن، فرسنگ ها از پیغمبر دوره. اون کسی که دوست داره ابهتش بگیره مردمو، طوری که وقتی میان جرأت نکنن در مقابلش حرف بزنن. فرسنگ ها از این پیغمبر، از این پیغمبر دلسوز که رابطش اینجور رابطه بود دوره. داره که سلمان چون خب تو ایران بود، ایرانی بود و کسراها و پادشاهان ایران رو دیده بود که چجوری خدم و حشمشون جلوشون تعظیم میکنن، به پیغمبر که رسید افتاد به پای پیغمبر، فوری پیغمبر بلندش کرد. فرمود سلمان چیکار میکنی؟ کاری که مردم با سلاطین و جبابره میکنن با من نکن. انا عبد من عبید الله، آکل و کمای اکل العبد و اقعد و کمای اکل العبد، میشینم و میخورم و میخوام مثل همونطور که بقیه این کارو میکنن، مثل بقیه بندگان خدا. رابطه، رابطه عطوفته، رابطه قلدری و زور نیست. همرنگ رابطه خدا با مردم. رابطه خدا با مردم چیه؟ خدا با وجود بی نهایت قدرت، بی نهایت عظمت، بی نهایت ابهت، که اگر میخواست رابطه بر اساس قلدری و زور با مردم برقرار بکنه، احدی که نمیتونست در مقابل خدا عرض اندام بکنه، اما این رابطه رو برقرار نکرد. خدا رابطه عطوفت و رحمت برقرار کرده با مردم، چنان رابطه برقرار کرده که در عین بی‌نیازی خدا ناز مردم هم میکشه، ناز بنده هاش هم میکشه، با اینکه نیازی هم نداره ها. شما تو قرآن دیدید ناز کشیدن خدا رو، دیگه خوندید دیگه آیه هاشو. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به من قرض میده؟ ای خدای تو میگه قرض میخوای، من تو بدهکاری، قرضم میخوای، همه سرمایه ها رو خودت دادی. بله دیگه، اون خدای مهربان ناز میکشه برای که بندگانش رشد بکنن، اینجوری تعبیر میکنه. کی میاد قرض به من بده؟ برای که بندگانش تحریک بشن، دست سخاوت پیدا بکنن، تعبیرش تعبیر ناز کشیدنه. کی میاد به من قرض بده؟ در یه روایتی هست، خدا شاهد این روایت رو، اگر یه موقع های آدم وقتی که توجه به این روایت و معنای این روایت میکنه میخواد از خجالت آب بشه. در روایت هستش که حدیث قدسی، خداوند متعال فرمود که عبدی به حقی که علی انی احبک فبه حقی علیک احبنی، به حقی که من خدا بر تو دارم من تو رو دوستت دارم، به حقی که تو بر من داری تو هم منو دوست داشته باش. ما چه حقی بر خدا داریم؟ کدوممون حق بر خدا داریم؟ کدوممون از خدا طلبکاریم؟ هیچ. احدی از خدا طلبکار نیست، چون کاری نکردیم برای خدا، هر کار کردیم برای خودمون کردیم. احدی از خدا طلبکار نیست، اما با این وجود ببینید تعبیر رو خدا جوری کرده برای که بندگانش رشد پیدا کنن، تحریک بشن. میگه بنده من به حقی که من بر تو دارم، به حقی که تو بر من داری من تو رو دوستت دارم، به حقی که من هم بر تو دارم تو هم منو دوست داشته باش. ناز کشیدنه. به قول حافظ، خدا رحمتش کنه، گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اویم، اما مثل که او اینجوری عاشق هستش. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این رابطه، رابطه ایست که خدا برقرار کرده با مردم، رابطه عطوفت. شبیه همین رابطه رو وجود مقدس پیغمبر اکرم و اولیای خدا برقرار کردن، رابطه عطوفت و رحمت. این رابطه داره. تو جنگ بدر پیغمبر یه تعداد از دشمنای قدیمیشو اسیر کرده بود، از اونایی که خیلی قدیمی با هم دیگه دشمن بودن اسیر کرده بود. داشت میدید پیغمبر اینها رو، اینا هم جو میومدن از جلو پیغمبر رد میشدن، حضرت یه لبخندی زد. یکی از اون دشمنای پیغمبر گفت بخند، حق داری بخندی، ما رو اینجوری به اسارت کشیدی حال داری میخندی به ما. پیغمبر فرمود نه، خندم به خاطر اونی نیست که تو گمان میکنی، خندم به خاطر اینکه من دارم به زور زنجیر کشیدن شما رو به بهشت میبرم، خندم به خاطر اینکه دارم با بند و زنجیر شما رو هم دارم میارم بهشت، خندم به این دلیل هست، ولی نه اینکه فکر کنید میخوام تمسخر کنم و تحقیر کنم و خنده متبخترانه و مغرورانه است که یه فاتح مثلا میخواد بزنه. از این بار، از این باب نیست. این وجود مقدس، رابطه، رابطه رحمت هست همش، هیچی بیشتر از این نیست. و به همین دلیل یه عنایتی بفرمایید، یه نکته ای رو، چون تمام مؤمنین از اول تاریخ تا آخر تاریخ اینا به عنوان فرزندان پیغمبر هستند و پیغمبر نقش ابوت و ولایت و سرپرستی بر همه داره، اون وقت تمام بلاها و مصیبت‌هایی که بر سر انبیا، اولیا، مؤمنین میاد، اول پیغمبر دردشو میکشه. خوب عنایت بفرمایید چی دارم عرض میکنم. توی خونه وقتی بلا سر یه بچه میاد، پدر درد نمیکشه؟ یه مصیبت سر بچهش میاد، پدر بی تفاوت نسبت به او؟ یا اینکه نه، اصلا این درد اول بر پدر وارد میشه. تمام بلاها و مصائبی که انبیا از ابتدای تاریخ و اولیا و مؤمنین کشیدن، ابتدا بر پیغمبر وارد شده. این اون آیه است که پیغمبر رو ببینید چقدر باید استقامت داشته باشه. فاستقم کما امرت و من تاب معک. این آیه پیغمبر رو پیر کرد که استقامت کل تاریخ، فشار مصائب کل تاریخ رو باید استقامت داشته باشه تا بتونه تحمل کنه. در یه روایت فوق‌العاده، من روایت نمیخوام بخونم چون طول میشه، در یه روایتی مرحوم مجلسی تو جلد 28 بهار نقل کرده که بلاهای بچه های پیغمبر اکرم اول بلای پیغمبر بود. من از خودتون سوال میکنم، تو قرآن خوندید حضرت ابراهیم اسماعیلشو برداشت ببره برای سر بریدن، از شما سوال میکنم این بلا بلای کی بود؟ بلای ابراهیم بود یا بلای اسماعیل؟ آفرین. درسته که هر دو مورد ابتلا بودن، اما قرآن این سر بریدن فرزند رو ابتدا بلای ابراهیم و امتحان او میدونه. ان هذا الله والبلاء المبين، امتحان او و ابتلاء او میدونه. ابراهیم دارن مبتلاش میکنن به بلای فرزند. عاشورا اول بلای پیغمبره، بعد بلای امام حسین. عاشورایی که کمرها رو خورد کرد و پیر کرد اونایی که تونستن یه شمه ای از مصیبت عاشورا رو بفهمن پیرشون کرد، این عاشورا یکی از بلاهای پیغمبره. همون عاشورایی که شما تو زیارت عاشورا میخونید و جلد و عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل السماوات. خدا رحمت کنه محتشم کاشانی رو، گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست، تو عالم ملکوت که جای گریه نیست، جای غم نیست، گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند، زیرا عزای اشرف اولاد آدم است. خب ببینید یه همچین بلا و مصیبتی اول بلای پیغمبره. تیری که به امام حسین خورد اول به قلب پیغمبر خورد. بلاهای فاطمه زهرا تو اون روایت جلد 28 بهار همینو نقل کرده. خداوند متعال میفرماید پیغمبرم من میخوام با سه چیز تو رو امتحانت کنم. ان الله هم مختبر و که فی سلاس لینظر کیف صبر، تا صبر تو ببینم. وقت اون سه چیز رو نقل کرده که یکیش بلاهای بچه هاشه. یعنی چی کشید این پیغمبر؟ و حالا شما نگاه کنید این چهره نورانی، این خورشید رو دارن روش خاک میپاشن، کاریکاتور میکشن، اهانت میکنن. خیلی عجیبه ها، خورشید رو دارن خاک میپاشن بلکه بتونن یه جوری بپوشوننش. خب این خاک دوباره برمیگرد رو سر همونایی که دارن میپاشن، اونا خاک بر سر میشن، الا خورشید گزندی بهش نمیرسه. از این اتهام ها پیغمبر زیاد زده بودن. در این حال که هممون متاسفیم، اما یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون که جای خوشحالیه. این که میبینید تو این کشورهای غربی، هلندش، دانمارکش، جاهای دیگهش، به شکلهای مختلف اهانت میکنن، این نشانه یک چیزه. این حراس نشانه این که اسلام به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. این نشانه همینه. اینا خوب فهمیدن. اینا خوب فهمیدن که اگر حدود 50 سال دیگه اینجوری ادامه پیدا کنه، غلبه جمعیتی تو اروپا با مسلمین خواهد بود. اولین گرایش جوانها، حتی غیر جوانها هم همینجوری، به خصوص جوانها تو این کشورها به اسلام. پرفروشترین کتاب بعد از 11 سپتامبر میدونید قرآن بوده دیگه تو آمریکا، پرفروشترین کتاب. خب اینا میفهمن، اینو آمارش تو دستشونه. طبیعیه که اون چیزی که از دستشون برمیاد اینه که اسلام ستیزی و اسلام حراسی و این تهمت ها رو تو دستور کارشون قرار میدن. اما خب اینو معلومه که نتیجهش چی هستش. من یه ذکر مصیبتی عرض کنم بحثم رو جمع بکنم و از همتونم عذر بخوام. این نبی دلسوز، این بزرگوار، فقط یه کار از ما میخواد، دستمون رو از دستش رها نکنیم، از دست این پدر مهربان دستمون رو رها نکنیم، بچسبیم بهشون. خدا رو شکر میکنیم که تا اون مقداری که توانمون هست اینو هممون تو خمیر مایمون رفته که باید دستمون رو تو دست اینها داشته باشیم. آنتنمون رو طرفشون بگیریم تا موج نورانیتش ظهور بکنه در ما، پشت بهشون نکنیم، با بندگی خودمون پیغمبر رو یاری کنیم در توسعه عبودیت تو عالم. وظیفه پیغمبر همین بود دیگه، اومده بود تو این عالم عبودیت و بندگی رو توسعه بده، با بندگی خودمون یاریش کنیم. گرد حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو دست تو رها نکن، اون نگهت داشته. گرد حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته، تو کار خودتو بکن، او کار خودشو بلده، تا نگه دارد. یه یهودی بود میومد به مسلمون ها خواندن و نوشتن یاد میداد، یه چند مدت نیومد، یه چند روز. یه جوون یهودی بود، پیغمبر گفت این جوون کجاست، این معلم؟ گفتن آقا حالش خیلی خرابه، مریضی سختی داره، تو بستر افتاده. پیغمبر فرمود میریم به عیادتش. با جمعی اومدن به عیادت این جوان یهودی که اواخر و عمرش بود، پدر و مادرش هم کنار بسترش نشسته بودن، بیهوش بود. پیغمبر نشست، وقتی این چشم باز کرد، پیغمبر اکرم اسلام رو برش عرضه کرد که جوان مسلمان شو. یعنی تو یه خدمتی به ما مسلمین کردی، منم میخوام یه خدمتی به تو کنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. اون جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که کنارش نشسته بودن کرد، خجالت کشید که شهادت این رو به زبان جاری بکنه، هیچی نگفت. بعد از چند لحظه باز بیهوش شد، پیغمبر نشست. وقتی باز بعد از چند دقیقه بیهوش اومد، پدر و مادرش بی‌انصافی نکردن، گفتن فرزندم اگر می‌خوای مسلمان بشی ما مانعت نمی‌شیم. تا اینو گفتن، اون جوان شهادت این رو بر زبان جاری کرد، مسلمان شد. اسم پیغمبر که اومد رو زبانش از دنیا رفت، شهادت دوم رو که داد از دنیا رفت. پیغمبر رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود که دست به این جنازه نزنید، اجازه بدید، اگر میشه اجازه بدید من مؤمنین رو خبر بکنم همه بیان این جوان رو تشییع بکنیم، ببریم تو قبرستان مسلمین دفنش بکنیم. خدا رحمت کنه، یه بزرگواری در قم استادی بود، میگفت ببین پیغمبر ما از جنازه یک یهودی که دم آخر مسلمان شد نمیگذره تا به بهش بدرقش نکنه، وقت از من و شماها میگذره، از من و شماها رد میشه، از من و شماها میگذره، از جنازه یهودی نگذشت تا به بهش بدرقش کنه. شماهایی که گریه کنهای بچه هاش هستید، شمایی که همیشه تو سوگ بچه هاش نشستید، تو سوگ خودش نشستید، یه عاشورا خونتون ننشستید، تو مجالس امام حسین، تو مجالس بچه هاش بزرگ شدید، از شماها میگذره این پیغمبر مهربان و این پدر دلسوز. تو بستر افتاده با تنی رنجور، بیش از طاقت کار کشیده از این بدن، بیش از طاقت خستگی کشیده، رنج و مرارت کشیده، حالا تو بستر افتاده. اون دم آخر وجود مقدس سنگین بود. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله ملکوتیا صفن در صف منتظر قدوم شما هستن اون طرف. پیغمبر فرمود جبرئیل بذار کنار، برای امتم چی آوردی؟ اون دم آخر، این رحمتا للعالمین، فکر که امتش بود. در سوره فجر یه آیه هستش که جهنم رو وقتی روز قیامت میارن، وجی ایوم ازن به جهنم، این تو سوره فجره، وجی ایوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. در روایت هست تو تفسیر نور الصقلین ببینید، 70,000 ملک جهنم رو میکشن میارن، صدای زفیر و شهیق جهنم آنچنانه که فریاد وانفسای همه، حتی انبیا، فریاد وانفسای همه بلند میشه. فقط یه نفر هست که دستشو بلند کرده بالا، امتی امتی، خدای امتم، خدای امتم، اونم وجود مقدس همین پیغمبر رحمت که برای امتش دل میسونه، که انبیا هم جزو امتشن، که اون انبیا هم جزو امتشن. این بزرگوار فقط یه چیزی خواست از مردم، گفت بچه های من رو دوست داشته باشید، اهل بیت من رو بهشون احترام بکنید. لا اسألکم علیه اجرا، من مزد رسالت از تو نمیخوام. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فقط اهل بیت من رو دوست داشته باشید. این دوستی هم به نفع خودتونه، باز برای من نی، مثل یه معلم که میگه مزد من از توی شاگرد اینه که خوب درس بخونی، اون بازم مال خودته، بازم به درد خودت میخوره. دم آخر که بود، بچه هاش دورش نشسته بودن، نواهاش، امام حسن، امام حسین، گاهی موقع می اومدن خودشونو مینداختن رو پیغمبر، امیرالمومنین می‌خواست بلند بکنه این آقازاده ها رو، این پیغمبر رحمت می‌فرمود علی جان رها کن اینا رو، من بیشتر بو کنم اینا رو، حتی اشمهما و تزود منهما. فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار پدر نشسته بود، اینقدر اشک ریخته بود، صورتش گذاشته بود به سینه پدر، اینقدر اشک ریخته بود که جلوی سینه پیغمبر اکرم خیس شده بود. پیغمبر چشم باز کردید فاطمهش این چنین داره گریه میکنه، دست انداخت گردنش، یه چیزی زیر گوش زهرا اطهر گفت، تو همون حال گریه مرتب دیدم وجود مقدس حضرت زهرا یه لبخندی زد که بعدها ازش پرسیده بودن که چرا اون لبخند رو تو بین گریه زدی. فرمود پدرم به من گفت فاطمه جان خیلی موندن تو دنیا طول نمیکشه، که اول از همه دخترم تو میای پیش من، موندنت خیلی تو دنیا طول نمیکشه که، چرا انقدر قصه میخوری؟ بعدش هم گفت برادرم بیاد. خب برادر پیغمبر معلومه کیه، امیرالمومنین اومد مؤدب نشست این طرفش، فاطمهش هم اون طرفش. دست فاطمه زهرا رو گرفت گذاشت تو دست امیرالمومنین، علی جان هاذهی ودیعه الله و ودیعه رسوله، این امانتم رو بهت سپردم. من نمیگم یا رسول الله بعد از تو چه شد، ولی حد کردن حرمت پیغمبر رو. حتی جنازه مطهر پیغمبر که روز دوشنبه از دنیا رفت تا چهارشنبه رو زمین موند، جز امیرالمومنین و خاندان پیغمبر بقیه رفتن دنبال کارهای خودشون، احترام نکردن، مزد رسالت پیغمبر رو خوب ندادن. این یه هتک بود تو مدینه رخ داد. یه هتک دیگری هم عرض بکنم و ختم مصیبتم، خیلی هم عذر میخوام ازتون، یه هتک دیگری هم روز رحلت پیغمبر 28 سفر در مدینه رخ داد، وقتی که سبط اکبرش رو به سمت مرقد مطهر پیغمبر میبردن که کنار رسول خدا دفنش کنن، تیرباران کردن او رو. این هم یه هتک دیگری بود که تو همین مدینه رخ داد. اون بچه‌ای که رو سینه پیغمبر میرفت و بزرگ شده بود رو دوش پیغمبر، تیرباران شد جنازه مطهرش. به وصیت خودش امام حسین او رو آورد تو بقیع برای دفن، آوردش تو بقیع. جنازه مطهر امام مجتبی رو تو قبر گذاشت امام حسین، کفن رو باز کرد، صورت زیبای امام حسن رو خاک گذاشت. اشعاری منسوب به امام حسین هست، مضمونش اینه برادرم، میگن غارت زده اون کسیست که اموالشو بردن، اما غارت زده مثل منی هستم که چون تو برادری رو از دست دادم، غارت زده منم. عرض میکنیم یا ابا عبدالله، نمیدونیم کنار این برادر بیشتر قصه خوردید یا کنار اون برادرت که در الغمه افتاد که دستت رو به پشتت گرفتی. الان انکسر زهری و غلت حیلتی، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت بدیم به این پیغمبر رحمت، تو رو قسمت میدیم به بچه های او، تو رو قسمت میدیم به امیرالمومنین برادر او، دست ما رو در دنیا آخرت از دامان پرمهرش آنی کوتاه مفرما. خدای به محمد و آل محمد فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، امام راحل شهدا ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بگردان، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به محمد و آل محمد شر دشمنان دی، اون کسانی که اهانت کردن به پیغمبر اکرم، به این وجود مقدس، به خودشون برگردان، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.